ملی. آقای رئیسی فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی را در هموار کردن مسیر تعاملات تجاری دو کشور و تبادل ظرفیت‌های متقابل مؤثر دانست. وزیر خارجه هم از گسترش روابط اقتصادی با ترکیه سخن گفت.
اتفاق نظر داریم که نسبت به توسعه منطقه آزاد در مرز مشترک و اتصال اون به اوراسیا اقدام بکنیم و دستیابی هرچه نزدیکتر به هدف گذاری حجم تبادل تجاری 30 میلیارد یورویی مورد توجه جناب آقای دکتر رئیسی و جناب آقای اردوغان خواهد شد.
همچنین یک محور گفتگو مسائل امنیتی بود که در مرزهای ترکیه و سوریه جریان دارد. وزیر خارجه ایران تلاش داشت دمشق و آنکارا را به هم نزدیک کند.
ما با تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها معتقد هستیم که بایستی از مسیر دیپلماسی نگرانی‌های هر دو طرف ترکیه و سوریه از موضوعات مرتبط با تروریسم، امنیت مشترک مرز و آوارگان منتهی بشود به همکاری دو کشور.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه از دو قدرت اصلی منطقه گفت و نگاهی که اردوغان به مسائل سوریه دارد.
دو سورومدلوك bölge
دو کشور ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند منطقه هستند و ما می‌خواهیم شهروندان سوریه رو که به عنوان مهاجر در کشور ما هستند به شکل سالم در امنیت کامل به کشور خودشون بازگردن و سوریه زمینه بازگشت اینها رو فراهم بکنه. در مبارزه با ترور و به ویژه مبارزه با ترور پکاکا با کشور ما همکاری های بیشتری داشته باشه.
پکاکا ترورین سوریه گندمیندن.
مسئله سوریه دوباره در حلقه دیپلماسی کشورها پررنگ شده است. وزیر خارجه سوریه موضع محکمی گرفته. وزیر امور خارجه سوریه گفته
ترکیه به خوبی می‌داند احیای روابط آنکارا با دمشق فقط از طریق عقب نشینی نیروهایش از خاک سوریه امکان پذیر است. اشغالگری آمریکا در شرق سوریه با همکاری ارتش و مردم سوریه در دیرزور و رقه به زودی پایان خواهد یافت.
ظاهراً اکنون نیروهایی از آمریکا در شرق سوریه و نیروهای ترکیه در شمال سوریه مستقر هستند که دولت سوریه هر دو را اشغالگر خوانده است. شرق سوریه در چند روز گذشته ناامن شده است. این منطقه در تسلط نیروهای آمریکایی است و نیروهایی که واشنگتن از آنها حمایت می‌کند. درگیری‌های چند روز اخیر در حالی رخ می‌دهد که تاکنون این منطقه شاهد درگیری مشابه آن نبوده است. هنوز درباره اهداف و طرح‌های آمریکا در مرز عراق و سوریه اطلاعات کاملی در دست نیست، اما هواپیماهای آنها عملاً مشغول عملیات هستند. شبکه راشا تودی.
یکی از عوامل اصلی ناامنی و نبود ثبات در سوریه حضور نظامی و غیرقانونی آمریکا در این کشور و در منطقه الفرات است. همچنین گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش در این منطقه حضور دارند که با آموزش نظامی و فعالیت خود مشغولند. کشورهای غربی از این گروه‌های تروریستی برای اهداف ژئوسیاسی خود استفاده می‌کنند.
بله، این بخش رو شنیدید. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ممنونم که با رویدادهای هفته همراه هستید. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ممنونم از دعوت شما. خیلی متشکرم، هستم خدمتتون.
آقای دکتر خورسند، خب ما شاهد دیدار وزیر خارجه کشورم با وزیر خارجه ترکیه بودیم. درباره اهمیت این دیدار و اثرش در حل برخی از مسائل منطقه‌ای برای ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه در خصوص پرونده‌های منطقه‌ای دارای نقاط اشتراک رویکرد و نقطه افتراق با هم بله. هستند. یکی از شاید مهمترین پرونده‌هایی که می‌تونیم به تفاوت دیدگاه دو کشور ایران و ترکیه اشاره داشته باشی، موضوع مسئله حاکمیت در کشور سوریه هست. جمهوری اسلامی ایران همواره از دولت قانونی بشار اسد و حاکمیت کشور سوریه حمایت کرده، اما شاهد این بودیم که ترکیه به دنبال اهداف و راهبردهایی که داشته همواره تلاش کرده که زمینه ثابت کردن دولت قانونی سوریه رو فراهم بیاره و در این مسیر سعی کرده با برخی از حالا جمعیت ها و گروه های داخلی بله. سوریه که به دنبال نابودی دولت قانونی بشار اسد هستن حمایتشون بکنه و زمینه آشوب های داخلی رو در سوریه فراهم بیاره. در همین راستا دو کشور ایران و ترکیه برای به نقطه اشتراک رسیدن یا اینکه رسیدن به اهداف منطقه‌ای خودشون معمولا سعی کردن مسیر تعامل رو با هم دیگر دنبال بکنن و از طریق مذاکره فضا رو پیش ببرن. خب سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران هم به زعم بنده در همین راستا بود که البته با توجه به تحولات داخلی اخیر سوریه من فکر کنم پرونده سوریه در صدر پرونده های محل مذاکره دو کشور در این سفر.
خب حالا از سوریه صحبت کردیم، الان وضعیت سوریه به نظر شما چگونه هست و آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟
ببینید آمریکایی ها علاوه بر روی کردی که در منطقه غرب آسیا و در حوزه ایجاد ناامنی برای رسیدن به اهداف خودشون دارن و موضوع بحث خاورمیانه جدید تغییر جغرافیای منطقه یا ژئوپلیتیک منطقه‌ای رو در حال دنبال هستند، از شکست پروژه تغییر حاکمیت در سوریه که در سالهای گذشته با ابزار گروهک تروریستی داعش داشت رقم می‌خورد در این کشور بله. بسیار عصبانی هستند و زمانی که داعش از بین رفت و حاکمیت قانونی سوریه تصویر شد در این کشور، آمریکا به دنبال یک فرصت و بهانه بود تا دوباره بر آتش اختلافات بله. داخلی در سوریه بنزین بریزه و زمینه مجدداً فشار بر دولت قانونی بشار اسد رو فراهم بکنه. دولت سوریه خب به دلیل حاکمیت و جغرافیای سیاسی مهم به نام جغرافیای سوریه خب قاعدتاً همواره مورد توجه بوده و از اونجا که این حاکمیت روی کرده مقایر با روی کرده خصمانه آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آمریکا داره، ما شاهد این مسئله هستیم که همواره مورد شاید خشم و شاید فراهم آوردن زمینه تحولات
خیلی ممنون
در زمین‌های سوریه بود.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه رویدادهای هفته قرار دادین. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی خرسندی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون دیدار این هفته وزیر خارجه کشورمون با وزیر خارجه ترکیه و آخرین تحولات سوریه. با رویدادهای هفته همچنان همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش همکارم آقای فروخی چند زرشک طلایی تقدیم میکنن به بعضیا. همراه ما باشید با
زرشک طلایی. اولین زرشک طلایی امروز رو تقدیم میکنیم به سفیر فرانسه. ایشون بعد از اینکه شورای نظامی نیجر ازش درخواست کرد که این کشور رو ترک کنه، این کار رو انجام نداد و برای همین شورای نظامی نیجر هم دستور داد برق سفارت فرانسه رو قطع کنن. از اون کارا بودا. چون فرانسوی ها سال هاست دارن آفریقایی ها رو استعمار میکنن، خیال کردن این دفعه میشه با زور یه کارایی کرد، ولی دیدن نه نه، این توبه میری با اون توبه میری ها فرق داره. اما زرشک طلایی بعدی رو میخوایم تقدیم میکنیم به فکر عجیب دولت هندوستان برای تأمین امنیت گروه 20، چرا که به تازگی دولت هند افرادی رو استخدام کرده که با تقلید رفتار و صدای میمونهای تهاجمی میمونهای دیگر رو از اجلاس گروه 20 دور نگه دارن. واقعا با این ایده باید زرشک طلایی بهشون بدیم. حالا با این وضعیت اگر هندی‌ها یه روزی بخوان انگلیسی‌ها رو که کشورشون رو سال‌هاست استعمار کرده دور نگه دارن، باید چی کار کنن؟ زرشک طلایی بعد رو می‌خوایم بدیم به آتش بیار معرکه، یعنی آمریکا و به ویژه پنتاگون. پنتاگون اخیراً اعلام کرده که به اوکراین در راستای تأمین امنیت این کشور مهمات اورانیومی میده. خب دیگه معلوم شد که این وسط کی نمیخواد آتیش جنگ بخوابه. حالا ما هم به دلیل اینکه آمریکا از یه طرف میگه به دنبال برقراری راه حلی برای بحران اوکراینی، ولی از اون طرف با دادن سلاح دو طرف رو تحریک میکنه، زرشک طلایی رو تقدیم میکنیم به مقامات پنتاگون. یک زرشک طلایی هم میخوایم در انتهای این بخش به رئیس پیشین موساد یعنی تامیر باردو بدیم که اخیراً گفته اسرائیل در حال پیاده سازی رژیم آپارتاید در کرانه باختریه. بله احتمالاً در زمانی که خودش رئیس موساد بوده از این خبرها نبوده و حالا که از قدرت کنار رفته این مسئله رو فهمیده. به خاطر این دروی و اعتراف دیر هنگام ایشون زرشک طلایی رو بهش تقدیم میکنیم.
رسیدیم به ساعت 11:12:35 برنامه رویدادهای هفته رو میشنوید از رادیو ایران. خوشحال میشیم با ما مشارکت کنید و به سوالی که مطرح میکنم خدمتتون پاسخ بدید. از نظر شما مهمترین خبر این هفته چه هست؟ 1. برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی. 2. سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران. 3. الحاق ماهواره سنجش از دور طلوع 3 به سازمان فضای ایران. و 4. واگذاری 500,000 قطعه زمین به متقاضیان مسکن نهضت ملی در سراسر کشور. شماره پیامگیر ما هم 30,900 تقدیم شما هست. و در ادامه، این هفته رژیم صهیونیستی با هدف کوچاندن فلسطینیان از صحرای نگب در یک روز 33 بابخانه متعلق به آنها را در این منطقه تخریب کرد، اما فلسطینیان همچنان بر باقی ماندن در زمین‌های خود تأکید میکنند. در سال گذشته میلادی 2380 عملیات تخریب خانه صورت گرفت و همین روند در سال کنونی هم ادامه دارد. ساکنان با همه ابزارهایی که در دست دارند با این سیاست مقابله میکنند. همچنین این هفته جنبش حماس اربعینی مطبوعاتی درباره درگیری‌ها در اردوگاه جنین اعلام کرد بازداشت دو تن از قهرمانان گردان‌های القسام هرگز اراده آنها را تضعیف نخواهد کرد و تعقیب‌ها و بازداشت‌ها نیز آنها را نخواهد ترساند. روز پنجشنبه هم 170 شهرک نشین در دو نوبت صبحگاهی و شبانگاهی به صحنه‌های مسجد الاقصی حمله کردند. آنها در قالب گروهی با برگزاری اقدامات تحریک آمیز آیین‌های تلمودی آن را به جا آوردند.
خب در همین باره میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، اگر روی حق خط هستید.
منم متقابلم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم که با رویدادهای هفته همراهید. آقای دکتر برای ما از آخرین تحولات این هفته سرزمین‌های اشغالی بفرمایید و برای ما بگید که رژیم صهیونیستی با این گونه اقدامات به دنبال چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رژیم صهیونیستی یک مدل استعمار اسکانیه.
بله.
و مهاجران را آورده برای که جایگزین فلسطینی ها بکنه.
بله.
و ابتدا به ساکرم نزدیک به 2/3 جامعه فلسطینی را آواره کرد برای اینکه کار را یک سره بکنه. اما همون یک سومی که باقی موندن الان به 7 میلیون نفر رسیدند و از مجموع صهیونیست هایی که به فلسطین مهاجرت کردند بیشتر هستند. این نشون میده که جایگزینی جامعه صهیونیستی به جای جامعه فلسطینی شکست خورده. لذا آنچه که الان انجام میگیره، حالا همون سررفتار گذشته است، کشتار، بازداشت، تخریب خونه است، تخریب شهرک، آوارسازی مجدد، تا اینکه فلسطینی ها از فلسطین دل بکنن و برن. اما تفاوت مهمی که الان هست، ممکنه 4 نسل پیش زمانی که اینا ارعاب کردن، مردم بل کردن و رفتند، اما الان خونه رو خراب میکنن، کنار خونه چادر میزنه،
بله،
به در اونجا میمونه.
بله.
نسل چهارم آرمان گراتر از پدران خودش هست و رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی مستأصل کرده.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسین رویبران، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره آخرین تحولات در سرزمین‌های اشغالی.
حالا بشنوید گزیده از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه تلویزیونی صهیونیستی I24 نیوز، یوآف گالاند، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان گفتگو کرد. گالاند در این گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی ضمنی از نفوذ منطقه‌ای ایران و در این حال دنبال کردن سیاست کهنه ایران هراسی مدعی شد که تهران به زعم اون برای بی‌ثبات کردن منطقه تلاش می‌کنه. به گزارش سایت اکونومیست، در 5 ماه امسال 4 تن و 104 کیلوگرم شمش طلای استاندارد به ارزش 265,376,000 دلار وارد ایران شده. بر اساس آمار رسمی گمرک، واردات شمش طلا با اختصاص 1.1% از ارزش کل واردات کشور در 5 ماهه سال جاری رتبه 9 اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خودش اختصاص داده. به گزارش شبکه العراقیه، مراسم آغاز عملیات اجرایی 32 کیلومتر راه آهن شلمچه تا بصره روز شنبه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق، در نقطه صفر مرزی انجام شد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت ملت‌های ایران و عراق از روابط بسیار مناسب تاریخی، تمدنی و دینی برخوردارند، اما حجم تجارت کنونی دو کشور در حال حاضر در سطح مورد انتظار طرفین نیست. در حال حاضر حجم تجارت بین دو کشور حدود 11 میلیارد یورو در ساله که در صورت رفع موانع رسیدن به حجم 30 میلیارد یورو در سال کاملا قابل دستیابیه. از سوی دیگه فعال شدن این روند دسترسی یکسره عراق رو به کشورهای همسایه ایران، اعم از قفقاز و آسیای میانه تضمین میکنه. تکمیل راه آهن شلمچه به بصره در حقیقت طرح اتصال حرمینه که خط مستقیم انتقال زائران اهل بیت علیهم السلام از عتبات عالیات و نجف اشرف تا آستان قدس رضوی و بالعکس رو فراهم میکنه.
بسیار خوب، از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته چه هست؟ حالا نتیجه این نظرسنجی رو ببینیم که به چه شکلی هست. سرگزینه 1، برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی. شما 53.97% مشارکت داشتید. گزینه 2 سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران رو 9.52% مشارکت کردید. گزینه 3 الحاق ماهواره سنجش از دور طلوع 3 به سازمان فضای ایران 11.11% مشارکت داشتید. و گزینه 4 هم با گذاری 500,000 قطعه زمین به متقاضیان مسکن نهضت ملی در سراسر کشور 25.40% مشارکت شما رو نشون میده. با توجه به این نظرسنجی شما گزینه 1 رو به عنوان مهمترین خبر این هفته انتخاب کردید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. تلاش همکاران من جلب رضایت شما عزیزان هست و بسیار خرسندیم از اینکه با ما همراه هستید و مشارکت میکنید. شنوندگان گرامی رادیو ایران، به پایان برنامه رویدادهای هفته رسیدیم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری هم پیش روی شما باشه. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
بله، رویدادهای هفته این هفته هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده، بدرود و خدا نگهدار.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
سیرنگ شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی، ارده با کرم کنجد و حلو ارده سیرنگ.
حلو ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
به نام خدای بخشاینده مهربان. سلام، عصر زیبای جمعه شما هم میهنان عزیزم به خیر و خوشی. خیلی خوش آمدید به بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران. انشاءالله که عصر جمعه بسیار آرامی رو سپری کنید کنار خانواده عزیزتون. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدیمون مستند ایران باشید.
آن روز
هفته شهریور من ایام الله باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید این ایام الله را.
پس از واقعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد ماه سال 1357، دولت جمشید آموزگار که کمتر از 13 ماه بر سر کار بود سقوط کرد و در 5 شهریور ماه جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی به نخست وزیری رسید.
گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی
شریف امامی
همینه. بله. قصد و نظر این است که چطور در این راه حرکت خواهد کرد دولتش؟ وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به صلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند.
تنها 8 روز بعد عید فطر بود. شریف امامی
چاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشگاه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند.
پس از نماز عید فطر تهران در 13 شهریور ماه که به امامت آیت الله مفتح در تپه های قیطریه برگزار شد، نمازگزاران به همراه باقی مردمی که با آنها پیوسته بودند شروع به راه پیمایی آرامی به طرف میدان آزادی یا شهیاد آن روزها کردند. تهران تا آن روز چنین جمعیتی به خود ندیده بود. در روز 16 شهریور ماه هم مردم به دعوت روحانیون به خیابان آمدند و به طرف میدان آزادی راه پیمایی کردند. ارتش در اطراف جمعیتی بود که حدود 2 میلیون نفر تخمین زده می شود، ولی مزاحمتی برای راه پیمایان ایجاد نکرد. در پایان این راه پیمایی قطعنامه‌ای قرائت شد و مردم را دعوت به راه پیمایی در فردای آن روز، یعنی جمعه 17 شهریور ماه کرد. شریف امامی عصر روز 16 شهریور جلسه شورای امنیت را تشکیل داد و خبر از نگرانی شاه داد. صدای بخشی از جلسه شورای امنیت در عصر 16 شهریور ماه:
بنده امروز که شرفیاب بودم، جریان که به عرشون رسید اینها، من احساس کردم که ایشون انتظار دارن که ما یک اقدامات قطعی و سریع بکنیم که تکلیف یک سره باشه و روشن باشه.
اعلام حکومت نظامی میکنیم. برای چه مدتی خیال میکنید خوبه این نوازه باشه؟
بنده فکر میکنم که بفهمن حکومت نظامی چی در 15 روز، یه ما 20 روز کافیه.
شما دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم، این باعث که صورت موجهی هم بهش بدیم برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند.
در تهران و 12 شهر حکومت نظامی برقرار شد و ساعت 6 صبح روز 17 شهریور ماه بیانیه حکومت نظامی از رادیو پخش شد.
سلام. به اخبار این ساعت توجه بفرمایید. فرماندار نظامی تهران و حومه اعدامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده. در این جانب به خدمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب گردیدند. بنابراین از کلیه اهالی محترم تهران و حومه انتظار دارم از انجام هر گونه عملی که مغایر با مقررات و قوانین حکومت نظامی باشد خودداری نمایند. بدیهی است متخلفین از مقررات برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ساعت 9 زیر مرور از ساعت 21 تا 5 صبح، یعنی 9 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد تعیین می‌گردد. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی.
اما مرد